بنام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم جغرافی صنف 11. این روز هم قرار است بسیار موضوعات خوبی از جغرافی صنف 11 رو با هم بخوانیم. طبقی که قبلا ما بر شما گفته بودم، جغرافی صنف 11 درباره خودش جغرافی اقتصادی است که درباره اقتصاد افغانستان و جهان صحبت میکنه. این روز هم بخش دیگه از جغرافی رو میخوانیم که مربوط به اقتصاد و مربوط به این که رابطه با کلن رابطهش با اقتصاد هسته. که موضوعات امروزی ما پروژه های بزرگ آبیاری و همچنان زراعت و روش های جدید آن هستن که موضوعات را امروز قرار است که با هم یک جایی مطالعه کنیم. خب نخستین عنوانی که امروز قرار است بخوانیم پروژه های بزرگی آبیاری هستم. خب در نخست اگر ما در نظر بگیریم جهان با وجودی که کره زمین از 4 حصه 3 حصه آب تشکیل داده، بازم تمام انسان ها یا موجودات زنده با کمبود آب مواجه میشن. ببینید در جهان اگر ما کره زمین رو به 4 حصه مساوی تقسیم کنیم، از این 4 حصه 3 حصه آب هست، 1 حصه خشکه هست. و همچنان این آبهایی که 3 حصه که آب را تشکیل میده، این آبهای شور است که انسان ها نمیتونن ازشون استفاده کنن، یا اگر بخواین استفاده کنن نیاز به تصفیه داره. و باقی بمانم بقیه آب، یا می در کل ما در جهان در نظر بگیریم، از 100% آب 71% تقریبا 93% آب در 97% آب جهان شور هست که قابل استفاده نیست. فقط 3% آبهای شیرین را تشکیل میده و از این 3% 2% یخجال هاست و فقط 1% باقی مانده که آبها در دریاها و دریاچه ها و زیرزمین ها قرار داره که برای نوشیدن، آبیاری و زمین های زراعتی استفاده میشن. و بقیه آبهایی که در جهان هست همهشان شور هست و اگه ما بخوایم استفاده کنیم از اون نیاز به تصفیه داره. و همچنان این مشکلات آب در آخر از چندین سالهای پیش انسان ها مواجه می شدن. برای مثال خشکسالی هایی که می آمدن باعث خشکسالی ها در قدیم هم بوده و مردم مواجه می شدن، ولی در اواخر دهه قرن بیستم کمبود آب در سطح جهانی به عنوان یک مشکل خیلی بزرگ شناخته شد که در بعض جاها اصلا باران نمی بارد، که ولی مردم بازم با روش های متفاوت آبهایی که نیاز داشتن اونا را مرفوع می ساختن. و همچنین بعد در بعضی مناطق که بارندگی نسبیش تقریبا 4.5 میلی متر وجود داره، استفاده خیلی درست از آب می شه. و همچنین در مناطق کم باران برای کشاورزی و آب رسانی و کشاورزی و آبیاری از روش های متفاوت استفاده میشه تا همی آب را هم ضایع نکنه و از محصولاتشون را هم به دست بیاره. همچنین پروژه های آبی در خاورمیانه هست که خاورمیانه هم کشورهایی که قسم هفتم هم خوانده بودیم، خاورمیانه هم کشورهای عربی و همچنین شامل ایران هست. اینا خاورمیانه هستن که اینا با مشکلات آب دست پنجه نرم میکنه، ولی اونا تاسیسات و تصفیه و انتقال آب اینا را آماده کرده و نیازهای آبی خود همه ساله مرفوع میسازه. و همچنان مصرف آب در کشاورزی و چالش های آبیاری را ما در نظر بگیریم، در جهان تحقیقات که در جهان صورت گرفته، کشاورزی در سطح جهان 70% از آب مصرف میکنه، که یعنی از 3% آبی که شیرین هسته و 1% که ما استفاده میکنیم، از این 1% 70% در آبیاری مصرف میشه و بعد از دو 36% محصولات کشاورزی از طریق همین آبیاری به وجود بدست میاره. و بعض در بعض مناطق هست که آبیاری هم به شکل فنی صورت نمیگیره، مقدار زیادی از آب هدر میره، حدود 60% آب هدر میره. ولی در کشورهایی هست که اونا از طریق پایپلاین محصولاتشون آبیاری میکنن و از زیای آب جلوگیری میکنن. برای مثال آب چگونه ظاهر میشه؟ وقتی که آب را ما از جویبارها، مثلا در افغانستان که بیشتر از طریق جویبارها آب استفاده میشه، ای آب ها از جویبارها میره یا مقدارش تبخیر میشه، مقدارش زمین جذب میکنه، آبش هدر میره. ولی اگه به شکل پایپلاین ها از پایپلاین ها استفاده شه، نه آب هدر میره، هم محصولات به شکل خوب آبیاری میشه. و همچنان در مناطق پر جمعیت برای آبیاری زمین‌های زراعتی به آب خیلی زیاد نیاز داره، که برای خاطر که تولید 1 کیلوگرم غله به حدود 1000 لیتر آب نیاز است. باید در جاهایی که حاصل خیز است یا جمعیتش زیادتر است، باید اونجا آب زیاد باشه تا بتونن مواد غذایی منطقه را مرفوع بسازن. همچنان روش های آبیاری در مناطق با بارندگی کم. خب طبقه که قبلا هم برای شما گفتم، در مناطقی که بارندگیشان کم هسته، اونا ها از پایپلاین استفاده میکنن یا پروژه های بسیار بزرگ آبیاری را دارند، که این پروژه های آبیاری را استفاده میکنن که به ساخت بند های آبی و کانال ها را حفر میکنن و چار ها را حفر میکنن تا از آب را از هر قسم که شده به دست بیارن و اونا را استفاده کنن. در برخ از مناطق آسیا مانند خاورمیانه و بعض مناطق آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی افغانستان برای آبیاری زمین‌های زراعتی از شیوه‌های مختلف استفاده میشه. برخی از کشورها مانند اسرائیل با کمبود آب مواجه هست که برای جلوگیری از تبخیر و هدررفت آب از پایپلاین استفاده میکنه که برای هر گیاه استفاده میشه. و همچنان در ترکیه که منابع آبی خیلی زیاد داره، اسرائیل از ترکیه آبشارها خریداری میکنه. و همچنان کشورهای هم وجود داره که بارندگی اونجا کم میباره و سیستم های مختلف آبیاری تنظیم کرده و نیازهای آبی خود مرفوع میسازه. خب در کل در جهان انسان ها با کمبود آب مواجه میشن ولی اونها بر روش های متفاوتی مشکلات آبی خود را مرفوع میسازن. خب پروژه های بزرگ آبیاری اینا تصفیه میکنن آب ها را، که طی چندین مراحل آب را تصفیه میکنند یا شوری آب را میگیرن یا مواد آب هایی که قابل استفاده نیست ویروس هایشون از بین میبرن و آب را به آب تبدیل میکنن قابل نوشیدن باشه یا قابل استفاده باشه. برای تنل آلوده تر شدن آب های سطحی، تولید آب پاک و سالم برای شرکت های آبرسانی در سطح جهان دشوارتر و قیمتتر تمام میشه، چون که آب ها خیلی هرچقدر آب که آلوده تر باشه به اون اندازه تصفیهش سختتر میشه. در خیلی از مناطق جهان از آب پاک زیرزمینی که نیاز به تصفیه معمولی داره برای نوشیدن استفاده میشه. همچنان در کشورهای غربی فاضلاب ها معمولا به صورت بازیافت یا ریسایکل استفاده میشه و از طریق تصفیه‌گاه های چندین مرحله‌ای آبش دوباره قابل استفاده و برای شهروندان دوباره توزیع میشه. از آب فاضلاتشون اونها آب فاضلات طوری تصفیه میکنه که هیچ میکروبی، هیچ ویروسی، هیچ چی داخلش نمونه. تا چند مرحله آب را تصفیه میکنه و دوباره به بازار ارسال میکنه آب. و همچنان زراعت و روش های جدید شکل ما در نظر بگیریم. در گذشته انسان ها به خاطر یکی زندگیشان را بگذرانن از روش های متفاوت استفاده میکنن، که معمولی ترینش قلبه هست که فعلا هم در افغانستان رواج هست. اونا از قلبه استفاده میکنن که زور بازی زیاد کار داشت و محصولاتش هم کم بود، ولی فعلا برای به دست آوردن مقدار غله فقط کافی هست در افغانستان، ولی در کشورهای پیشرفته جهان مانند امریکا، روسیه و دیگه کشورهای زراعتی که مثلا استرالیا در اون مناطق از ماشین‌آلات استفاده میشه که با انرژی کم محصولات بسیار زیاد را جمع‌آوری میکنه. و همچنان انسان ها با استفاده از خاک، آب و هوا و سایر منابع طبیعی و با کارگیری زور بازی انسان ها، تخم بذری و کود و سرمایه و ابزارهای کشاورزی، اونا از فعالیت های زراعتی خود مرفوع میکنه، که نمونه در افغانستان کشورهای رو به انکشاف دیده میشه. ولی چالش های زراعت و وضعیت جهانی غذای انسان ها هم هست که در مقابل از اینکه همه روزه داره به جمعیت جهان افزوده میشه، به این دلیل باید تکنولوژی هم پیشرفت کنه که برای انسان ها مواد غذایی بیشتر و به اندازه کافی تهیه شوه. و بازم که پیشرفت های زیادی در قسمت زراعت وجود داشته، ولی بازم در حدود 800 میلیون انسان در روی کره زمین با سوی تغذیه مواجه هست، که نزدیک به 2 میلیارد نفر مشکل کمبودی مواد غذایی را دارم. همچنان شیوه ها و سیستم های زراعت در سراسر جهان یکسان نیست. بعضی جاها بسیار به شکل صنعتی و پیشرفته استفاده میکنه و در بعض مناطق به شکل عادی استفاده میکنن. اینا که هستن از جم از نمونه های روش های آبیاری، روش های کشت و زراعت هستن. و همچنین به طور کلی دو نوع اصلی سیستم زراعتی در جهان وجود داره که میتونه اونها رو به یکدیگهشون از یکدیگهشون متمایز کرد و اونها رو از همدیگهشون به شکل جداگانه استفاده کردن که از جمله سنتی و پیشرفته هستن. سنتی یا مکانیزه هست. رویش سنتی این هست که با استفاده از قلبه و گاو و گوسفند استفاده میشه و در بیشتر در مناطق شرقی استفاده میشه که توسط گله های حیوانی استفاده میشه، یا به شکل یا مثلا سیستم سنتی کشتی برنج هست. اینا بیشتر به شکل قدیمی استفاده میشه که زور زیاد کار داره ولی حاصلاتش کم هست. و سیستم مکانیزم سیستم عصری و صنعتی هست که با ماشین‌آلات استفاده میکنه، زور و فشار کمتر کار داره و حاصلاتش هم زیاد هست. خب زراعت و روش‌های جدید اون به ادامهش نیاز به زراعت پایدار و حفظ محیط زیست. اگر ما در نظر بگیریم باید زراعت پایدار باشه، سیستم مکانیزه استفاده شود چون مواد غذایی بیشتر تهیه شود و همچنان برای محیط زیست هم خوب است که انواع درختان و حبوبات همه چی کاشته شود و همچنان حبوبات غلات و اگر کشت شود یک منطقه اونا از نیازهای اولیشون را مرفوع می‌سازن، نمی‌تونن نیاز نیست که از خارج صادر کنن. مثلا ما افغانستان اگر در نظر بگیریم، ما اگر گندم خود، برنج خود، آرد خود و همچنان دیگه محصولات خود خودمون مرفوع بسازیم، در اقتصاد خود کشور ما بسیار فایده زیاد داره. و همچنان استفاده بهینه از آب و سیاست‌های زراعتی جهان. یکی از روش‌های جدید زراعتی استفاده درست از آب است کشورهایی که محصولات زراعتیشان وابسته به آبیاری هسته و با کمبود آب مواجه هسته، از این مشکلات رنج میبره و کوشش میکنه که آب را به شکل درست استفاده کنه. و همچنان برای پیشرفت زراعت هم باید قسمت آب و تخم و بعض رکود اینا در نظر گرفته شد و کشورها و دولتها باید سیستم منظم آبیاری یا ماشین‌آلات خوب ارائه کنن برای مردم تا بتانن به شکل برای دهقانان که تا بتانن به شکل درست محصولات زراعتی را به بازار عرضه کنن. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که مد نظر گرفتیم برای شما هست که چند نوع سیستم یا رویش زراعتی وجود دارن نام ببرن. دومی، آبیاری قطره چگونه صورت میگیره و هدفش چی هسته. و سومی، برای زراعت دوامدار و مثمر باید از کدام روش ها استفاده صورت گیرد توضیح بدین. این سه سوال کارخانگی شما هسته، درباره اینا تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته خود، ما درس های مربوط به آیین های مهم جهان با هم صحبت میکنیم که تو هنوز درباره دین اسلام و دین عیسویت و تائیزم صحبت کردیم و میخوانیم امروز که دیگه دین های مهم جهان کدام دین ها کدام آیین ها هستن. امروز قرار است که درباره آیین تائیزم و آیین شینتویزم و آیین بودایی صحبت کنیم. خب در نخست راجع به آیین تائیزم و شینتویزم بخوانیم. خب آیین تائیزم و شینتویزم دو مکتب یا دو آیین باستانی شرقی هست که ریشه در تاریخ و فرهنگ مناطق شرقی داره که بیشتر مناطق مانند چین، ژاپن، کره و مناطق شرقی آسیا را در بر میگیره. تا او به معنای راه و طریق است که ما در درس گذشته هم خواندیم که فلسفهش به لاوتیزو یا لاوتان در چین اطلاق میشه و شینتویزم یا طریق خدایان آیین قدیمی و بومی بین نزد ژاپنی هاست که مربوط به مردم چوپانی هم سرزمین میشه. و آین تویزم منشه و فیلسوف واژه تو در زبان چینی به معنای راه طریق است که توسط فلسفه فیلسوف بزرگ به نام لاوتزو یا لاوتان است که در ایلایت چو به دنیا آمد و در سالهای 64 قبل از میلاد به دنیا آمد و برخی رو میگه که در سال 507 قبل از میلاد به دنیا آمد. خب تاریخ دقیق از او هنوز مشخص نیست و مبدع تویزم بسیار قدیمی و قدیمی هست و ای آهین تویزم رو مدت درس گذاشته که درس نهم ما بود اونجا ما به شکل دقیق اونجا خواندیم. خب آهین تویزم خب بازم یک کمی معلومات که در این جلسه برای شما آوردیم یسته که آهین تویزم فلسفه و تحول که داره فلسفه تویزم خیلی قدیمی هست که درباره کنفیسیوس در چین هستن و ای آین مجموع از عقاید و عقیده های مردم عام هست، بعضی از خرافات، اوهام و افکار فلسفی و عرفانی رو در بر داره. فلسفه لاوتزو طبیعت نیک انسان‌ها رو بدون قید و بند توصیف میکنه، یعنی که انسان‌ها بدون هیچ قید و بدون هیچ بندی زندگی کنن و مردم چین باور داره که تویزم نخستین بار در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان یا خاقانی از سلسله هان هستن رسمی شده و معبد به نام او نام معبدش او هسته در جور شد که در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ در او ایمان آورد و در او وقتی که بنیانگذار سلسله تانگ درش ایمان آورد ای دین گسترش بیشتر یافت. آیین شینتویزم را بخوانیم. آیین شینتویزم به معنای طریق خدایان هسته که مربوط به مردم چاپان و چوپانانی که در دوران پیش از تاریخ زندگی میکردن مربوطی او مردم میشه. با باور پیروان امید دین شینتویزم کسا خدایان زیادی وجود داره، حتی امپراتور هم نزد زنا با عنوان خدا شمرده میشه و مردم ژاپن ده ای عقیده داره که کشورشون الهی است و کشورشون نسبت به دیگر کشورها ویژگی های بلندی داره. آیین شینتویزم تحول و تاثیر که داره. آیین شینتو آیین قدیمی مردم ژاپن است که بعدها تحت تاثیر کنفوسیوس و بودا دچار تغییراتی شده و امروز پیروان این آیین بیشتر در ژاپن و کشورهای آسیای شرقی زندگی میکنه و شینتویزم به اهمیت ارادت و خدایان طبیعت و آیین‌های سنتی تاکید داره. همچنان حفظ و انتقال سنت‌های فرهنگی و آیین‌های محلی از ویژگی‌های برجسته در آیین شینتویزم هستند. خب اگر ما آیین تاویزم و شینتویزم هر دویشان جمع‌بندی کنیم و تمامشان بررسی کنیم و مکم معلومات اضافی هم برش علاوه کنیم، خب تاویزم و شینتویزم اینا آیین های است که آیین های باستانی در مناطق شرقی آسیا را تشکیل میده. تاویزم در هارمونی با طبیعت و آزادی زاد انسانی تاکید میکنه و شینتویزم جایگاه ارادت و خدایان هسته و که هر دو آیین کسته به ارزش های مذهبی با عنوان منابع حکمت و راهنمای زندگی معنوی همچنان مورد توجه جهانیان قرار گرفته شده است و معلومات که درباره معلومات اضافی که درباره تاویزم و شینتویزم اگر ما داشته باشیم در دوران معاصر مطالعات در زمینه فلسفه های شرقی و آیین های باستانی نشان از تأثیر پایداری مکتب ها در هنر ادبیات سبک زندگی مردم دارد که آیین ها به عنوان مرجعی بسیار عمیق در طبیعت و وجود انسان به حساب می آید و آیین بودایی یا بودیزم را بخوانیم. آیین بودایی در قرن 5 قبل از میلاد توسط شاهزاده به نام سیدارتا ظهور کرد. خود سیدارتا در سن 3 سالگی به دانش و حقیقت دست یافت و به می سیدارتا لقب گوتاما داده شد و به دلیل ای که او بسیار عاقل و دانش، علم و دانش و عقلانیت ایش بیشتر بود، به نام بودا، بودا یعنی فیلسوف و عاقل شناخته شد. عقاید اصلی آیین بودایی را ما در نظر بگیریم، عقایدش ای است که انسان باید میل نفسانی، شهوت و غضب خود را بشناسه و اونا را مهار کنه. و کتاب مقدسی داره که به نام تریپتیکا یاد میشه. تریپتیکا به معنای سه سبعت دانش معنا میده و مناطق متمرکز در متمرکز یا مناطقی که دینی آینی بودایی یا بودیزم در اونجا هسته، کشورهای مانند هند، ژاپن، چین، مغولستان، تبت، تبت و برما، بوتان، گامبوج و تایلند هستند. خب بیشتر کشورهای آسیای شرقی، کشورهای آسیایی پیروی آینی بودیزم هستند. و شهرهای مقدس که در نزد بودایی ها هسته، بنارس در هند است، لهاسا در تبت هست. همین قسم که ما مسلمانان شهرهای مقدس مانند مدینه و مکه معظمه داریم، مردم بودیزم هم شهرهای مقدس داره که شهرهای مقدس یکیش بنارس در هند و لهاسا در تبت هست. و مجسمه های بودا را در نظر بگیریم. اولین مجسمه بودا در گندهارا یا موحده جلال آباد که فعلا همین که در افغانستان ما داریم، مجسمه های بودا نخستین بار در موحده جلال آباد جور شده. و همچنان پیکره های بزرگ بودا در بامیان هم تراشده شده که مرکز مهمی بودیزم را تشکیل میده. و همچنان فرقه های مهمی بودیزم را، یکی لامایزم هست که در تبت هست و شخص لاما نقشی مهمی در آیین لامایزم داشته. خب این بودم از موضوعات امروزی ما. خب یک موضوعات خود اگر ما به شکل کلی دسته‌بندی کنیم، موضوعاتی که امروز ما خواندیم، موضوعاتی درباره آیین و مذاهب کلی در سطح جهان بود که ما از جمله آیین تایوئیزم، شنتویزم و بودیزم و همچنان آیین هایی که در درس گذشته خواندیم، مانند آیین های دین مقدس اسلام و دین عیسویت را خواندیم. خب در جهان آیین ها و مذاهب زیادی وجود داره که هر کدامش پیروان خود داره و همچنان هر کدامشان که هسته عقاید و سبک زندگی خاص خود داره. مثلا ما در نظر بگیریم دین عیسویت در مناطق بیشتر در مناطق اروپایی هستن زندگی میکنند، اروپایی، امریکایی، در مناطق پیروان خود داره و سبک زندگی و روش های معماری، طبق اداری و روش های زندگی متفاوت و یا مربوط به خود داره. و در کشورهای اسلامی هم چه قسم هست که مربوط به کشورهایی که مسلمان هستن، اونم از سبک زندگی خاص خود داره. و همچنان آیین های بودیزم و شنتویزم و تائیزم همچنان این هم آیین های قدیمی هست که اینا پیشتر از دین اسلام و دین عیسویت به وجود آمده که بیشتر در مناطق شرقی، یعنی مناطق شرقی آسیا تشکیل میده، اینا ها پیروان خود داره. خب بازم هر کدامشون نظر به تاریخشون، نظر به پستی ها و بلندی های را که تیر کردن، هر دین، هر آیین پیروان خود دارم. و همچنان یکی از اینا آیین بودیزم هست که اینا در کشور ما هم تاثیر خود به زمان های یا پیش از اسلام تاثیر خود گذاشته. مثلا یکی مجسمه های بودا اولین بار در گندهار یا جلال آباد فعلی جور شده و بعد از او هم در بامیان هم دو پیکره بزرگ بودا در بامیان هم تراشیده شده است. و بعد از اینکه اینا تراشیده شده و بعدا دین اسلام در افغانستان آمده و دین بودیزم در افغانستان گم شده و به جایش دین مقدس اسلام را ما مردم افغانستان پذیرفتیم. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که ما مد نظر گرفتیم بر شما است که لاوتیزو یا لاوتان کی و در کدام ایالت به دنیا آمد و همچنان چرا تاریخ دقیق تولدش نامشخص است و چی ویژگی های از فلسفه او در آیین تائیزم بررسی شده است. خب ببین ما قسم سوال بر شما آماده کردیم که تمام موضوعات که درباره تائیزم بود اونا رو شما همهشون رو باید بازگو کرده بتونید. و همچنان سوال دیگه که هست آیین شینتویزم چگونه در ژاپن شکل گرفته و در چی صورت تحت تاثیر آیین‌های کنفوسیوس و بودا تعور یافته است. خب این هم سوال دومی هست. خب شما کوشش کنید تمام موضوعاتی که درباره شینتویزم، تائیزم و آیین بودیسم را می‌خوندیم اینا رو بخونید. علاوه بر اینا شما خود شما هم تحقیقات انجام بدین که چی چیزی در این ادیان هست و کدام جنبه های دو ادیان، مثلا ادیان تائیزم، شینتویزم و همچنان دین بودیسم را هم در نظر بگیرین، چی رسم و رواج های بین اینا در به نظر شما جالب تمام میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما خراب قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مند فراری باشد، غمهای سبیل مند فراری باشد، در ملک و وطن باز قراری سر بزنند، تا عشق بچه لعه شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، در ملک و وطن باز قراری تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کج کند، تا خستگی از جان شما کج کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم، در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مند فراری باشد، غم های سبیل من در فرار باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلا با ملکو.